جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما،
پاینده باد خاک ایران ما. و شما ایرانیان عزیز هر کجا که هستید انشاءالله سلامت و موفق و پیروز باشید. شنونده برنامه پرسمان انقلاب بودید با حضور حجت الاسلام و المسلمین لحکزایی. به این ترتیب رسیدیم به ساعت 16:30 دوشنبه 13 شعبان 13 بهمن 1404. و سپاسگزاریم که همچنان رادیو معارف رو میشنوید. باز هم اعیاد شعبانیه و دهه فجر انقلاب اسلامی رو خدمت شما عزیزان همراهان خوب رادیو معارف تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و در این فرصت بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی رو می‌شنویم که در 12 بهمن ایراد فرمودند.
این نظام جدیدی که امام مژده اون رو داد در ورود به تهران در روز 12 بهمن، این خصوصیاتی متعددی داشت که حالا بعضی از اونها رو شاید اشاره کنم، لکن دو خصوصیت اساسی و پایه‌ای در این نظام وجود داره. اونی که امام فرمودن دو خصوصیت مهم، یکی این که حکومت فردی و استبدادی رو تبدیل میکنه و حکومت مردمی، این خیلی مهمه. مردم در کشور هیچ کاره بودن، همه کار در یک مجموعه در دربار، حتی دولت ها هم وزرا و دولت ها و اینا هم هیچ کاره بودن، در یک دربار همه چیز پخت و پز می شد و اجرا می شد. این تبدیل شد به حکومت مردمی، این مردم اعلام نظر کنن، انتخاب کنن، اختیار کنن. این یک خصوصیت. دوم، تبدیل فرایند ضد دینی حاکم بر کشور به فرایند اسلامی و دینی. اگر کسی خاطرات رجال دوران پهلوی رو که بعدها نوشتن یا در همون زمان بخانه، میبینه میفهمه که اینا داشتن ایران رو به سمت یک مجموعه کاملا ضد دین حرکت میدادن، جایی حرکتی میدادن که در آن هیچ نشانه ای از اسلام و از دین و از قرآن نباشه. به تدریج به این سمت کشور حرکت میدادن. امام مسیر رو 180 درجه عوض کرد. البته کشور رو یک باره نمیشود 100% منطبق با دین کرد، حرکت حرکت دینی شد تدریجا به سمت دین. اگر ماها، ما مسئولین، درست به اون وظایف عمل میکردیم، تا حالا اون اتفاق افتاده بود، یعنی واقعا کشور دینی شده بود. ما کوتاهی کردیم واقعا، بعضی از دولت ها، بعضی از مسئولین، بعضی از کسانی که میتوانستن کاری بکنن، کارهایی باید میکردیم نکردیم، کارهایی نباید میکردیم کردیم، ولی باز در این حال حرکت حرکت بود که همونی بود که امام پایه‌گذاری کرد. یعنی ما پیشرفت کردیم در این فرایند دینی و اسلامی.
بله عزیزان، انشاءالله هر کجا که هستیم سعی کنیم برای اطلاع ایران اسلامی تلاش کنیم و باز هم این ایام رو خدمتتون تبریک عرض میکنیم. و دعوت میکنم تا لحظات دیگر که میرسیم به ساعت 16:35 همراه ما باشید با برنامه رواق معرفت، بررسی الحاد جدید در زیستشناسی. موضوع این برنامه هست. اما قبل از اون یک بار دیگر عرض میکنم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17:37 است و اذان مغرب ساعت 17:55. همکاران من هم ساعت 17 با برنامه زنده به رنگ خدا در خدمتون خواهند بود. اکنون رواق معرفت رو 24 بشنوید.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو معارف. برنامه رواق معرفت رو تقدیم شما میکنیم در تحلیل و بررسی الحاد جدید که با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام حمید رضا شاکرین از محققان، پژوهشگران و اساتید حوزه علمی قم و دانشگاه هستند که قبول زحمت میکنن در مجال این چند برنامه که در نقد بحث الحاد علمی داشتیم در استدیو برنامه ما حضور پیدا میکنن و مباحث خوبی رو تقدیم شما شنوندگان محترم دارن. در برنامه امروز هم در خدمت جناب استاد هستیم که در همین آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و تشکر و تقدیر میکنم از همه همکاران و دست‌اندرکاران این برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلامت باشید.
ما در چند برنامه اخیر در تحلیل و بررسی زیستشناسی تکاملی داروین مباحثی رو داشتیم مطرح میکردیم بعد از تبیین هست نظریه و کنش‌ها و نگاه‌هایی که به نظریه تکاملی داروین هست و به زنگاهایی که احیاناً سبب شبهاتی در حوزه مسائل الهیاتی میشه بحثا رو مطرح کردیم. اشاره کردیم رویکردهایی در مواجهه با نظریه داروین در فضای فکری غرب مطرح. جریان‌هایی رو داشتیم، جریان آفرینشگرایی، جریان طراحی هوشمند، جریان تکامل خداباورانه، جریان تکاملی پسادالوینیستی و نهایتاً جریان طبیعتگرایی تکاملی. از 4 جریان اول خب بحث داشتیم و 2 برنامه است که ورود پیدا کردیم به جریان طبیعتگرایی تکاملی که آقای داوکینز دنبال میکنه و مدعیاتی رو در این حوزه داره که ادعایشون رو بر اساس دستبندی که از اتحادی داشتید در 5 مدعا دنبال کردیم که انتخاب طبیعی رو ایشون پاسخگوی چیستان هستی میدونه. خب اینو مفصل ورود پیدا کردیم، نقد کردیم. از نظر آقای داوکینز این نظریه انتخاب طبیعی هیچ نقد غیر قابل ردی برش وارد نیست که خب اینم باز مفصل ورود پیدا کردیم و اتفاقا در حوزه بحث‌های علمی دیدیم نقدهای جدی هم داره و ضمن اینکه حالا برفرضم نقدی هم برش وارد نباشه، با پذیرش انتخاب طبیعی مسئله طراحی جهان هستی از سوی خدا منافاتی با پذیرش نظریه انتخاب طبیعی نداره. مسئله سوم، مدعای سوم رو اشاره کردیم که انتخاب طبیعی رو ایشون نابینا میدونه، در واقع کروکور میدونه و شعور رو برش قائل نیست که از این منظر هم خب ورود پیدا کردیم و تحلیل هایی رو که در این منظر و از این منظر داشتیم و نقدی که وارد دونستیم. در مدعای چهارم بود که در انتهای برنامه گذشته اصل مدعا رو مطرح کردیم که خب بر اساس مدعای آقای داوکینز انتخاب طبیعی تدریجی و انباشتی است. اصل مدعا رو توضیح دادیم و اشاره کردید که بر اساس نظریه آقای داوکینز اگر ما در حوزه شکلگیری جهان طبیعی به یک باره جهان به این شکل میگرفت آنی و لحظه‌ای، اون وقت بحث طراحی این جهان از سوی خدا میتونست با معنی فرض مطرح باشه، اما وقتی به شکل تدریجی با سابقه میلیون ساله این شکل تدریجی حیات وقتی محقق داره میشه، این رو نیازی به طراحی از سوی خداوند نداریم. این اصل مدعا بود که اشاره کردیم، ولی خب با اینکه ما باید در مجال قبل نقدش رو مطرح میکردیم فرصت برنامه به پایان رسید، نقدش رو واگذار کردیم به مجال امروز که در خدمت شما هستیم اونها رو بشنویم.
بله، در این رابطه چند تا اشکال جدی گرفته شده. بخشیش جنبه علمی داره، بخشیش هم به یه بچه میشه گفت علمی است و هم به یه بچه میشه گفت بخشیش فرا علمی است. اولین چیزی که اشکالی که اینجا به آقای داکینز وارده اینه که آقای داکینز اینجا یه مغلطه کرده و داره در واقع یه ادعایی میکنه و مثالی که برای تأیید اون ادعا مطرح میکنه یا تقریب به اون ادعا، مثالی که آورده در واقع مغایر اون ادعاست.
مثال کوه و صخره که مطرح کرده.
بله، مغایرت داره. چرا مغایرت داره؟ اینجا یه مقداری ما دوباره باید برگردیم و خوب مسیر انتخاب طبیعی که آقای داکینز ترسیم میکرد و باش میخواست در واقع خدا رو کنار بذاره، ببینیم چه ترسیمی بود، بعد ببینیم با این مثالی که میزنه چه ترسیم دیگه ای داره میکنه. اونید بنابر اصل انتخاب طبیعی که آقای داکینز مطرح کرد و این در واقع تنازع بقا و بقای اصله، بارها تاکید میکنه آقای داکینز که هیچ جهتمندی وجود نداره. و قبلا هم بارها این رو یادآور شدیم که این نظری تکامل، تکامل به معنای دقیق کلمه نیست، تغییره. این تغییر میتونه رو به کمال باشه، میتونه رو به نقص باشه. این نیست که همیشه تغییرات اونجوری که این نظریه داره ادعا میکنه و ترسیم میکنه و به خصوص آقای داکینز برش تأکید داره، همیشه تغییر رو به برتر شدن، بالاتر رفتن، کمال پیدا کردن، صفت جدیدی کمالی به دست آوردن باشه. گاهی از دست دادنه. بنابراین مسیر تغییرات تکاملی، یعنی در نظریه تکامل که تکامل به معنای واقعی نیست بلکه تحوله، این چند سویه است. گاهی رو به جلوس، گاهی رو به عقبه، گاهی بالا میره، گاهی پایین میره. اینجوریه، زیگزاکیه، درست. اما مثالی که داره میزنه مثال دیگه ای داره میزنه. میگه یه شیب ملایم باشه رو به قله. خب این جهت داره، این خطیه. شما اگه بخواید مثال بزنید مطابق نظریه تکامل و ترسیمی که شما کردید از قایتمند نبودن و جهت دار نبودنش، باید شما یه شیبی رو فرض کنی که هیچ معلوم نیست چی بشه. یه قدم میای جلو، یه ذره میری بالا، ممکنه دمت بیفتی پایین.
دو طرفش بده.
بله، شما هر آن هر چیز اتفاق ممکنه بیفته. شما تو اون طرف ایستاده بودی یه دیوار سنگی مثلا 1000 متری، اینجا ممکنه یه مقدار رفتی جلو بیفتی توی یه دره چند صد هزار
متری.
نظریه تکامل اینجوریه، این ترسیمی که شما میدادید. پس این مثالی که شما زدید با اون چیزی که میگفتید
سازگار نیست،
مغایرت داره. این مسیر که میگید خطیه، این خود این همون جهتداریه، این همون چیزیست که در واقع با نظریه خدا باورانه سازگاره، که یه شیب ملایمیست که جهتش به سوی قله است. حتی اگر یه کمی پایین و بالام داشته باشه و فراز و فرود، اما در مجموع یک جهتگیری اساسی داره، کمالی است، تکاملی به معنای کمالیابی است. اینه که وقت میشه از باکتری برسه به انسان، اما اون ترسیم شما این نبود. بنابراین مثال یک نوع مقالطه است و فریبه. این اولا. نکته دیگر اینه که شما مسیری که تکامل طی کرده از تکیاخته تا انسان چه مقدار زمان برده؟
میلیون ها سال شده.
نهایتا مثلا 4 میلیارد سال.
درسته.
از مثلا اون چیزی که تخمین زده میشه از تو حوزه زمین شناسی و ادوار زمین شناسی و ارزم به حضور شما لایه های زمین شناختی و آثاری که در فسیل ها و اینا پیدا شده، تقریبا چیزی به نام حدود 4 میلیارد، فرض کن 5-6 میلیارد سال. اصلا کل کیهان ما عمرش چقدره؟ کل کیهان ما طبق نظریه مهبانگ از اون گوی آتشین، فایربالی که در واقع انبساط پیدا کرد تا الانی که ما هستیم، این رو تخمینی که میزنن حدود 13.8 میلیارد ساله. درست؟ خب اینو داشته باشیم. حالا یه محاسباتی از نظر علمی کردن که اگر به صورت تصادفی اتفاقات میخواست بیفته، حالا ما کل کیهان رو کار نداریم، حیات و جهان زیستی که مورد نظر آقای داکینزه رو مثال میزنیم، بعضی ها محاسبی کردن دیدن اگر فقط 200 نوع پروتئین خواسته باشه به صورت تصادفی رخ بده،
چه اتفاقی میفته؟
میلیاردها تیلیاردها برابر کل عمر کیهان ما وقت لازم داره. پس اینطور نیست که شما راحت بشینید و با خیال بافی بگید که آقا بله میشه اینا تصادفی باشم که تدریجی بود دیگه تصادفی میشه و کار تمومه و دیگه هم نیازی به خدا
نیست.
نیست، نه این خبرو نیست، علم اینا رو تایید
نمی‌کنه. خب ما همینجا این دوتا نقد مدعی چهارم آقای داکینز رو داشته باشیم، اگه اجازه میدید فرصتی از طریقانه محترم بگیریم تا انشالله ادامه بحثا رو در بخش دوم برنامه امروز دنبال کنیم. الله 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 سبحان الله والحمد لله. برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف. سبحان
برنامه رواق معرفت رو میشنوید و نقد و بررسی مدعیات آقای داکینز. اشاره کردیم که یکی از نظریات و جریانهایی که در مواجهه با نظریه تکاملی داروین مطرح میشه بحث طبیعتگرایی تکاملی است که آقای داکینز مطرح میکنه. مدعیاتی رو داشتن و در این مدعیات نقدهای جدی هم از جهت علمی هم از جهت فلسفی به این مدعیات وارد بود. در مدعای چهارم بودیم که در بخش اول برنامه امروز جناب استاد شاکرین دو نقد علمی به نظریه آقای داکینز رو در باب اینکه انتخاب طبیعی تدریجی و انباشتی است وارد دونستن. خب در این قسمت باز نقدایی هست جناب استاد؟
فکر میکنم همین مقدار کافی است و اون مطلب بعدی آقای داکینز هم یه ارتباطی با این نقدی که کردیم داره.
مدعی پنجم؟
بله، بله. خوبه با اون بفرمایید
که حالا ما دو مدعی پنجم اون چیزی که یادمه اشاره کردیم که انتخاب طبیعی با شانس و تصادف هم
داره. شانس و انتخاب طبیعی با همه.
بله. خب
بله، ببینید اینو قبلا هم عرض کردیم که آقای داکینز میگه ببینید این اصلا نظریه داروین اومد دوگانه خدا یا تصادف رو به هم زد و انتخاب طبیعی رو آورد. خب بعد خود انتخاب طبیعی رو گفت کر و کوره و طبق ضرورت علمی عمل میکنه، یعنی ضرورتاً اون چیزی که نتونه سازگار بشه رو قیچی میکنه، نابود میکنه. این از این. بعد نکته ای که مطرح اون اشکالی که گرفتیم در چند لحظه قبل که این انتخاب تدریجی اینجور که شما میگید اگه بخواد تصادفی باشه و طراحی نشده باشه به لحاظ زمانی تریلیارد ها برابر عمر کل کیهان زمان میخواد و این مقدار زمان نسبتاً اندکی که طول کشیده در طی مثلا 4-5 میلیارد سال به اینجا رسیده، این نشانگر جهتمندی و هدفداری. آقای داکینز برای این میخواد یک راه حلی بده، چون خودشم به نتیجه رسیده که اون انتخاب تدریجی انباشتی که تو نظریه داروین هست نمیتونه تو این بازه زمانی محدود 4-5 میلیارد سال جواب بده، نمیتونه. برای چند تا باکتری کافی نیست، برای چند تا مثلا پروتئین کافی نیست، دیگه چه برسه برسه تا انسان. میگه یه مقداری شانس هم قاطی قضیه شده. یکی از چیزهایی که الان تو نظر تکامل مطرحه جهش های تصادفیه. میگه اینجا قانون و تصادف با هم ترکیب شدند، ما هم تصادف داریم هم قانون داریم. قانون انتخاب طبیعی است، قانون انتخاب طبیعی است که ضروری عمل میکنه. منظور از قانونی بودن ضرورته، یعنی این که سازگار نشی قیچی میشی، نابود میشی. اما شانس هم هست. اون شانس چیه؟ اون شانس جهش های تکاملیه. یعنی اینطور نیست که همیشه تغییرات اینجوری پدید اومده باشه که یه شرایط خاص تهدید کننده ی حیات پیدا شده، بعد این موجود زنده تغییری در خودش ایجاد بکنه که بتونه با اون سازگار بشه، که اینا بسیار بسیار بطیع و کنده، بسیار کند و بطیعه. گاهی هم تصادفی جهش شده. یعنی مثلا فرض کنید که وقتی تخم‌گذاری میکنه یه موجود زنده، تخم‌گذار یا مثلا بچه زا بچه میزاد، مثلا نگاه میکنیم سگ چند تا بچه داره، یکیش کپی برداری اشتباه ژنتیک میشه، جهش میکنه. جهش رو همون اصطلاح میگن کپی برداری اشتباه ژنتیک. یعنی مثلا شما ببینید که این بچه ها رنگایی دارن، یکیشون رنگش فرق میکنه با بقیه. فرض اولیه این بود که این باید مثل بقیه اون ژن در اطلاعات ژنتیکش در واقع باید چی میشد، باید این هم مثل بقیه بود. اما این اینجوری نیست، فرق میکنه. خب از این نوع جهش ها باعث شده تحولات و تغییراتی هم پدید بیاد که سرعتش بیش از اون تغییرات سازگارانه است که برای سازگاری پدید میاد. پس این دوتا دست به دست هم دادن، اون وقت باعث شد که مسئله حل بشه و دیگه اون مشکل مرتفع بشه. این مسئله ایست که
شما مدعا کرد.
در اینجا چند تا انتقاد وجود داره. یکی این که اولا این نمیتونه اون اشکال قبلی رو حل کنه که گفتیم که به لحاظ زمانی خیلی زمان میخواد. چرا؟ چون این جهش ها هم اینطور نیست که یه جهش بزنه یه چشم درست بشه، که این جهش ها هم
زمان زیاد میخواد.
بله، تا یه اتفاق مهمی بیفته خیلی جهش ها میخواد و اینا معمولا زمان بره و من مشکل رو به اون صورت نمیتونه حل کنه به طوری که اون زمان لازم رو بیاره در یه همچی بازه زمانی و بگیم دیگه کارو تمومش کردیم. این یه نوع سرهمبندیه. این اولا. ثانیاً یه مشکل جدیتر پیدا شد. شما اول چی گفتید؟ اصلا اولی که وارد این ماجرا شدید و جناب انتخاب طبیعی رو آوردید و بالا تاخچه نشوندید به جای خدا، حرفتون چی بود؟ حرف شما این بود که ما قبلا یه دوگانه داشتیم، خدا یا تصادف، انتخاب طبیعی اومد جانشین خدا شد، تصادف رو گذاشت کنار، خدا رو هم گذاشت کنار، جای اونا نشست. الان که داریم نگاه میکنیم میبینیم شما دوباره همه چی رو تصادف کردید. چرا؟ چون شرایط تهدید کننده یا تصادفی درست میشه. این که موجودی بتونه سازگار بشه یا نشه تصادفیه. بعد
ازم بزرگ شما جهش ها هم تصادفی هستن. شما یه سری تصادف رو با هم دیگه جمع کردید، خب میشد همون تصادفی که قبلا بود،
پس همون دوگانه است در
واقع، همون دوگانه شد، چیز جدیدی نشد.
بله.
شما یه قدر پیچ و تابش دادید، اسمای دیگه روش گذاشتید، اما هر کدوم اینا رو نگاه میکنیم میبینیم تصادف ها رو جمع کردید با نام های گوناگون. این هم یک اشکالی است که
به این مسئله وارد
هست. نکته سومی که اینجا هست اینه که ما اولا نه تعریف دقیق شما دیدیم از شانس و تصادف و حدودش گفته باشید. خب این جهش ها بخیر حدش چقدره، کارایش چقدره، تا چه اندازه اینا با قوانین سازگاری دارن، اینا همه روشن است. خود انتخاب طبیعی که میگید ضرورت و قانونه، عبارتون اخرای تصادف قائیه. که شما مرج گفتید تصادف، همون تصادف قائی رو دارید میگید.
نه.
تصادف فاعلی نمیخواد بگید علت نداره که. خب پس اینم که باز گفته همون تصادفه. بعدم شما اینا رو با هم ترکیب کردید تا در یک بازه زمانی محدودی بتونه باکتری رو برسونه به انسان. خب این نیاز به برنامه هوشمند داره که یه ترکیبی بده که بتونه تو این بازه زمانی این فرایند رو برسونه به یک مثلا عمر 4-5 میلیارد ساله، چیزی که تریلیارد ها برابر عمر کل کیهان زمان میخواست. یه برنامه هوشمند میخواد. بنابراین شما نمیتونید از چنگ این خارج بشید.
خب خیلی ممنون جناب استاد، ما فرصتی هم دیگه نداریم. به نظرم دیگه اصل مدعای آقای دافکینز هم با این نقدی که داشتیم دیگه هر پشت
دیگه تمامه. بله حالا نقدهای دیگری هم باز وجود داره که ولی اصل این مدعاها دیگه
با همین چند نقدی که اشاره کردیم در واقع میتونیم بگیم نظریه آقای دافکینز نتونسته توجیه نظریه انتخاب طبیعی کنه و در واقع اون اشکالی که ناظر به حذف خدا در عرصه شکل‌گیری جهان طبیعی رو داشت با نظریه دافکینز نتونست توجیه بشه و نظریه ایشون خب غیر از این که از جهت علمی خدشه جدی بهش وارده، از جهت فلسفی هم با چالش های اساسی مواجه است که به برخی از اونها جناب استاد شاکین در برنامه امروز و برنامه گذشته اشاره کردن. تشکر میکنم از توضیحاتی که در مجال امروز در نقد نظریه ایشون داشتید. از شما شنوندگان محترمم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید تشکر میکنم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
درود بر شما، عصرتون بخیر همراهان ارجمند رادیو معارف. شنونده برنامه رواق معرفت بودید با موضوع بررسی الحاد جدید در زیستشناسی. امیدوارم مورد توجه علاقه‌مندان قرار گرفته باشه و دیگر بار عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17:37 دقیقه است و اذان مغرب ساعت 17:55 دقیقه و مثل همیشه ملتمس دعای خیر شما خوبان شنونده رادیو معارف هستیم و انشاءالله دعاگوتون در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. و باز هم این ایام رو، اعیاد شعبانیه رو و پیشاپیش ولادت با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف رو خدمتتون تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم و امیدوارم از برکات و فیوزات این ماه هممون بهره‌مند باشیم و سعی کنیم که بهره ببریم. خصوصا از شما عزیزان روزدار التماس دعا داریم و دعوت میکنم همراه دوستان خوبم